پاسخگو.
به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر. پاسخگوی عصرگاهی 5 خرداد 1400. این برنامه MS هماهنگی مهدی پیمان. ارتباطات مجید ابراهیمی. صدا بردار شیوا آقاجانیان. کارشناس مشی دکتر کیانا فر. روز جهانی MS. شناخت MS. علائم ابتلا به MS. درمان قطعی MS با طب مکمل. تلفن 0-21-22-65-28-76. پیامک 30102. کارشناس و مهمان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ MS دکتر امیررضا عظیمی. در رابطه با MS میخواییم صحبت کنیم و به ویژه در مورد این که درمان قطعی MS با حجامت و زالو و دمنوش و اینا چقدر امکان پذیره، چرا اصلا داروهای MS اینقدر پیچیده هستن و اینقدر افراد باید طولانی استفاده کنن، چرا اصلا ما MS میگیریم، چیکار کنیم MS نگیریم، اگه گرفتیم چیکار کنیم بتونیم زندگی در واقع طبیعی رو همراه با MS داشته باشیم، و خلاصه همه اینها در گفتگو با دکتر امیررضا عظیمی که آقای دکتر به صورت فوق تخصصی در زمینه MS فعالیت میکنن، متخصص مغز و اعصاب هستن، یعنی نورولوژیست هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. دکتر عظیمی خوش آمدین به برنامه. روز جهانی MS رو به نوعی گرامی می‌داریم در واقع خدمت شما، و هم این که الان وضعیت چطور آقای دکتر. MS تصویری که در ذهن خیلی ها ممکنه باشه اینه که یک فردی که روی صندلی چرخدار هست نمیتونه به فعالیت خودش ادامه بده و یه تصویر در واقع اینطوری است، ولی الان می‌بینیم خیلی از بازیگرها MS دارن و حالا دارن سریالای جدید، کارهای جدید انجام میدن. بفرمایید دکتر.
خانم دکتر عزیز، من اول عرض ادب و احترام دارم و سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم. من هم روز جهانی MS رو گرامی می‌دارم. ببینید، همونطور که فرمودید، بیماری MS خب یه بیماری مزمن هست، اما تغییراتی که تو سالهای اخیر تو درمان این بیماری اتفاق افتاده، دیگه MS رو واقعا از یک بیماری صعب العلاجی که دیگه قابل درمان نیست درآورده و داروهای بسیار خوبی وجود داره که واقعا بیماری رو میتونه تا حد خیلی زیاد کامل کنترل بکنه، به شرط اینکه بیمار دارو رو مصرف بکنه.
بله.
شعار امسال، شعار به اصطلاح جهانی امسال، پیوند همگانی هست برای درک درست و واقعی از MS. یه دید غلطی تو جامعه وجود داره، همونطور که شما فرمودی، اینه که همه فکر میکنن که اگر کسی بد راه میره یا نمیتونه راه بره، MS داره، و همین دید باعث شده بسیاری از مبتلایان به MS هیچ جا بیان نمیکنن که مبتلا به این بیماری هستن. معمولا کسایی بیان میکنن که مشکلات حرکتی دارن و همه میبینن، و خب این باعث میشه که همچنان این دید غلط وجود داره. اما شنوندگان برنامه باید در جریان باشن که واقعا حدود 80% بیماران MS نیازی به هیچ گونه کمک تو حرکت ندارن. آدمای بسیار فعالی تو جامعه هستن. اتفاقا بیمارای MS خیلی آدمای تحصیل کرده توشون هست، آدمایی هستن که شغلای مهم دارن، پستای مهم دارن، پزشک هستن، ورزشکار هستن، و اینها رو اگر اعلام نکنن حتی خیلیا نمیدونن که اینها MS دارن و این رو نمیگن. و اینا بیمارانی هم که تو چند سال اخیر مبتلا میشن به خاطر داروهای خوب، واقعا بیماری MSشون کاملا قابل کنترله و MS دیگه اون نگرانی سابق رو نداره.
آقای دکتر عزیزی، من تابلوهایی رو میدیدم، تابلوهای نقاشی خیلی معروف، که دسته از بیماران روان پزشکی که مبتلا به سایکوز های خیلی حاد هستن، تابلوهای خیلی معروف و اتفاقا گران قیمتی خلق کردن، و در واقع جنبش هایی که برای حمایت از این افراد هست، حالا نقاشان خیلی معروفی هم هستن که اومدن، حتی در رده اسکیزوفرنی اومدن و این تابلوها رو کشن و خیلی هم فروش میره. در مورد MS هم فکر میکنم که این اطلاع رسانی ها که افراد معروف به اصطلاح شناخته شده سلبریتی اومدن و اعلام کردن ما MS داریم، تونست تصور رو قدر خیلی زیادی بهبود ببخشه. یعنی از اون تصوری که تیره بود، الان مثل اینه که من بگم من فشار خون دارم و دارم کارامو انجام میدم و میتونم با MS هم همینطور یه زندگی عادی و مثل همه داشته باشم. درسته دکتر؟
بله دقیقاً. یعنی من خودم همیشه بیمارای MS میگم فرق شما با بقیه افراد جامعه اینه که شما یه دارویی دارین فقط اضافه تر مصرف می‌کنید. بله. ولی تواناییاتون مثل اوناست. اتفاقاً من همیشه به بیمارا میگم MS یک تلنگری است برای اینکه ما نسبت به سلامتی جسمیمون و روحیمون مراقبت بیشتری بکنیم. یعنی بیمارای MS همیشه پیشنهاد میکنی ورزش کنن، استرساشون رو کم بکنن. این فقط یه تلنگره که اینها سالمتر زندگی بکنن. اگر در کنار این بیماری دارو رو به اون چیزی که پزشک بهشون میده درست مصرف بکنن، نگرانی ندارن و میتونن مثل بقیه جامعه. این تجربه ماست که الان ما بیماران MSی داریم که هر سال یه بار مثلا قله های دماوند رو میرن فتح میکنن، جای خیلی بله یه گروهی هستن که این کارا رو انجام میدن. بیمارایی داریم که قهرمانای رشته‌های ورزشی هستن و هیچ کس شاید ندونه اونها MS دارن.
بله.
به خاطر اینکه هنوز این مشکل تو جامعه است، ممکنه بعضیا بیان نکنن، ولی ما این رو میدونیم. بنابراین این واقعیت هست که MS میتونه مثل یک آدمی که در جامعه هست زندگیش رو انجام بده و فقط نیاز داره که داروهاش رو منظم مصرف بکنه.
به اتفاق دکتر امیررضا عظیمی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ MS، در رابطه با MS داریم صحبت میکنیم و تلفن ما هم 021-2265-2876 هست، پیامک هم 3102. آقای دکتر عظیمی، یه پیامک از ارومیه داریم. فکر میکنم این یه سوالیه که از شما هم میپرسند، یعنی گفتن چی کار کنیم MS نگیریم. شاید این یه سوال باشه، مثلا میگن که زیاد خیلی هرس و جوش نخور MS میگیری، یا نمیدونم زیاد نرو تو آلودگی MS میگیری. واقعا من میتونم کاری کنم که MS نگیرم، یا یعنی اینکه نه این یه اتفاق تو بدن من؟
بله واقعا ببینید، راه پیشگیری نداره. اولا MS یک بیماری شایع نیست که همه نگران باشن که ممکنه MS بگیرن. دومی، مثلا انقدر الان پیشرفت ایجاد شده که اگه کسی MS هم بگیره دیگه نباید نگران باشه. یه زمانی شاید قدیم یکی یه بیماری عفونی میگرفت خیلی میترسید، الان نگران کننده نیست. همین الان تو یک سال قبل ما کرونا رو وحشت داشتیم، اگه یک سال دیگه واکسیناسیون کامل بشه دیگه از سال آینده کسی از کرونا نمیترسه. ایمس هم همینطوره، حتی اگر بگیریم هم ترس نداره. ولی این که فکر کنیم مثلا اگه ما فقط استرس داشته باشیم ایمس میگیریم، نه، همچین چیزی صحیح نیست. ایمس علتش نامشخصه هنوز تو دنیا، هنوز کسی نمیدونه. چند تا چیز کنار هم باید قرار بگیره، یعنی بدن فرد باید یه استعدادی داشته باشه، حالا در کنارش یه عامل محیطی که نشناخته است. خیلی تست کردن برای آلودگی هوا، برای استرس، به این نرسیدن. کشورهایی تو دنیا خیلی امس دارن که هواشون اصلا آلوده نیست، مثل سوئیس،
اسکاندیناوی.
بله، مردمی تو دنیا امس دارن که تو زندگیشون خیلی دچار تلاطمای استرسی نیستن. یا وقتی مدن تو جوامع بررسی کردن که ببینن خب کسایی که استرسای شدید داشتن تو جامعه، مثلا عزیز یا از دست دادن، تو اینها یا امس بیشتر شده؟ نه، اتفاق نیفتاده. البته یه نکته خیلی مهم اینه، حالا اگر کسی مبتلا به MS شده، استرس میتواند بیماریش رو بدتر بکنه.
بله.
ولی به تنهایی به عنوان شروع کننده بیماری مطرح نیست و ناشناخته است.
آقای دکتر، من یاد بازیای رایانه ای افتادم که معمولا ما یه مرحله سخت وقتی تو بازی داریم اینو رد کنیم دیگه برامون خیلی راحت و آب خوردن میریم مرحله بعد. در واقع کل قضایی هم همینه دیگه. الان مرحله سخت MS رد شده با داروها، با تشخیص جدید.
بله، دقیقا رد شده. بعد خیلی هم برای ما جالب، بیماری که اول برشون تشخیص میدیم خب خیلی نگران میشن، ناراحت میشن، ولی بعد که یه مدت زندگی میکنن میبینن حتی تواناییشون از افراد دیگه حتی بیشتره، بعد خیلی به مرحله آرامش میرسن و متوجه میشن که واقعا این بیماری که فکر میکردن راجبش به این صورت نیست.
اصلا قله دماوند که شما گفتین برای خود من اصلا آموزنده بود که من تا حالا یک بارم حتی نرفتم تا پای کوه دماوند. بله. و اونا دارن میرن فتح میکنن. بله. قله رو، و خیلی واقعا آموزنده است و توانایی خیلی مختلفی آدم ها میتونن داشته باشن. آقای دکتر عظیمی، باز یه چیز دیگه که شاید بیشتر توی فیلم ها و حالا سریال ها ببینیم، کسی که مثلا دستش یکم میگه من دستم درد میکنه، دستم دیگه اون توان سابقه نداره، بعد میره دکتر، توی فیلم دارم میگم، و براش تشخیص MS میزنه. آیا واقعیت همین جوریه؟ یعنی ما با یک در واقع، چون خیلی اوقات میشه ما دستمون به دلایلی حالا اون توانایی سابقه نداشته باشه، MS اصلا خودش چه جوری به ما نشون میده؟
چون MS یه بیماری سیستم اعصاب مرکزی هست. بله. یه سری علائم ایجاد میکنه که منتسب به مغز و نخاع هستن. من الان خدمتتون میگم شایع ترینش تاری دید ممکنه بده. تاری دید معمولا تو یک چشم. تاری دید ممکنه بده، اختلالات حسی میتونه بده، میتونه دست بی‌حس شه، پا بی‌حس شه، یک نیمه بدن، یا بیاد توی تنه، یعنی از پا حرکت کنه توی تنه بی‌حس بشه. ممکنه گزگز و مورمور ایجاد بکنه، اختلال تعادل ممکنه باشه، اختلالات حرکتی مثل اینکه آدم احساس کنه دستش جون نداره یا پاش اینطوری نیست، و میتونه حالا اختلالات ادراری و این مسائل هم ایجاد کنه. اما نکته مهم اینجاست که این علائم حداقل باید به صورت ممتد 24 ساعت طول بکشه. خیلی از ما وقتی میشینیم یه ذره ممکنه پامو خواب بره.
خیلی بله.
یه ذره ممکنه دستمون گزگز کنه. این علائم باید اولا 24 ساعت طول بکشه. مسئله بعدی هم این هست که خیلی چیزهای دیگه هم میتونه این علائم رو ایجاد کنه.
بله.
یکی یه دیسک گردن داره، ممکنه دستش بیشتر از 24 ساعت گزگز کنه. تاری دید میتونه علل چشم پزشکی هم داشته باشه. منتها خب MS چون بیشتر تو جوان هاست و تو خانم ها شایع تره، اگه یه خانم جوانی دچار تاری دید میشه و طول میکشه حتما باید مراجعه بکنه. نباید بترسن حتما این که حالا مبتلا شدن، ولی باید به یک پزشک مراجعه بکنن. بعد پزشک بر اساس یه سری بررسی هایی که انجام میده، پزشک اول میاد بیماری های شایع رو بررسی میکنه و بعد اگر به اصطلاح شک بکنه و حالا با تصویربرداری مغز تایید بشه یا نخا، اون وقت تشخیص بیماری به اصطلاح مشخص میشه.
آقای دکتر، بعضی وقتا حالا من در پیامک‌ها دارم نگاه میکنم و مجبور میخوام از شما بپرسم، اینه که میگن رفتیم این علامه داشتیم، MRI هم شده و گفتن MS، حالا بریم یه بار دیگه یه جا دیگه MRI کنیم، شاید این اولی اشتباه باشه. یعنی بعضی وقتا دکتر نمیدونم، حالا شما مواجه شدین که افراد 6 ماه و بلکه بیشتر در مرکز درمانی مختلف دارن میگن که یک جواب متفاوت بگیرن. وقتی که این هست و تشخیص داده میشه دیگه، تشخیص داده شده دیگه، درسته دکتر؟
بله، اگر یک متخصص مغز و اعصاب که تو زمینه حالا MS کار کرده یا یک متخصص مغز و اعصاب که تجربه داره بله. تشخیص بده، تشخیص قطعی. من بارها با این مورد برخورد داشتم، به خصوص هم بیمارانی که از شهرستان میان. یعنی وقتی میان پیش ما، امارای متعدد انجام دادن و من میگم تشخیص هست، اصرار میکنن که ما یه امارای هم میخواییم حالا در تهران انجام بدیم مطمئن بشیم. وقتی امارای نشون بدیم، این به خاطر همون شرایط فرهنگی است که هنوز باور، یعنی فکر میکنن این بیماری یه بیماری خیلی وحشتناکیه. در صورتی که اصلا من به بیماران میگم، میگم شما فکر کنید من دکتر فشار خونم، من اومدم فشارتون رو گرفتم، فشارتون بالا بوده،
بله،
من اگه به شما قرص بدم مصرف میکنید، ولی چرا اینقدر در مورد این مسئله؟ این هم مثل همونه، این هم مثل یه بیماری که آزمایش خون داده قندش بالا بوده،
بله،
و اگر قطعی باشه دیگه تشخیص مسجل هست و نیازیست یه بعضی از مواردی که شک هست و پزشک شک داره و قطعی نیست، اون وقت ممکنه نیاز باشه ماینوخا بگیره. اون هم در همه موارد نیازی است. خیلی بیمارا به ما اصرار میکنن که چرا از ما ماینوخا نمیگیریم، نکنه اشتباه باشه تشخیص، اونم واقعا تو همه موارد نیاز نیست.
و در ضمن این که هر مورد حالا به هر صورت شک داری باشه، خود پزشکا با هم مشورت میکنن،
بله،
درسته دکتر؟ حتی
بله،
مثلا همکار شما که در آبادان هست با شما مشورت میکنه و با کسی که در رشت هست، با کسی که در خوزستان هست مشورت میکنه. و در واقع این که اعلام ام اس به کسی با توجه به مسئولیت پزشک دیگه اطمینان کردن که ام اس هست، درمان شروع کردن.
100%. خیلی از الان با توجه به اینکه ما تو فضای مجازی، بله، این امکان رو داریم، خیلی از همکارای شهرستان عکسای بیمار رو ارسال میکنن، شرحالش رو ارسال میکنن، پزشکا وسواس دارن و وقت میذارن که مطمئن بشن تشخیص رو درست دادن و به بیمار اعلام میکنن. اما متاسفانه خب خیلی موقع بیمارا با اینکه بهشون میگن به ماها نشون دادن، یه هزینه یه راه و سفر رو متحمل میشن، دوباره میان تهران برای اینکه مطمئن.
دقیقاً. و علاوه بر اینکه در واقع دانشگاهی قطب در شهرهای مختلف اساتید بسیار بزرگی دارن و استادای ما خودشون شاگرد اونها بودن در دانشگاه شیراز، مشهد، اصفهان و بعد اطمینان کنن دیگه به قطبهایی که وجود داره در سر کشور. خب آقای دکتر عظیمی، پیامک هایی که داریم راجع به درمان پرسیدن، این که میگن درمان ام اس ضرر داره، میگن این داروها سیستم ایمنی ما رو ضعیف میکنن، چیکار کنیم، چرا اصلا این داروها رو بعد اینقدر ادامه بدیم؟ فکر کنم یکی از سخت ترین جملاتی که به مراجعه کنندگان به پزشک میگه اینم که میگن این دارو بعد تا آخر عمر استفاده کنیم. این در مورد همه بیماری که من صحبت میکنم، دیابت هست، فشار خون هست و یک گاردی در واقع ذهنیتی نسبت به این وجود داره، دو فشار بعد همیشه استفاده کنن دارو رو.
ببین من همیشه بیمارا میگم، میگم علم انقدر در حال پیشرفته که ممکنه 5 سال دیگه 10 سال دیگه این بیماری ها کلا ریشه کن بشن. این مسئله اول. ولی نکته که در مورد بیماری مثل ام اس هست، من همیشه به بیمارا میگم وقتی عوارض دارو رو نگاه میکنید، بعضی فقط به عوارض دارو فکر میکنن، یه نگاه هم میبر به عوارض خود بیماری نگاه کنید که اگر دارو مصرف نکنید چه اتفاقایی ممکنه بیفته. یه مطالعه سال 1970 شروع کردن، اون موقع هیچ داروی برای MS نبود. 30 سال تا سال 2000 یه گروه کثیری از بیمارا رو مشاهده کردن که ببینن بدون درمان چه اتفاقی براشون میفته. ظرف اون 30 سال 80% بیماران MS ناتوان شدن. یعنی اگه بیمار ام اس ای درمان رو شروع نکنه، این بیماری به ناتوانی میانجامه. ناتوانی حرکتی هست، اختلال توی تفکرشون، حافظهشون، اینا هست. من خدمتتون اول عرض کردم ام اس از حالت صعب العلاج خارج شده به شرط درمان،
بله.
و اگر این اتفاق، و یه مشکل دیگه بزرگی که ما الان داریم همین هست. ببینید حتما شنونده ها دیدن کسایی که تصادف میکنن قطع نخا میشن یا آسیبای مغزی دارن. مغز و نخا قابل ترمیم نیست. داروهای ما موقعی مؤثره که هنوز آسیبای جدی وارد نشده. اگر بیماری اون فرصت اول و طلاییش رو از دست بده و دارو مصرف نکنه، وقتی به اون سیر پیشرونده یا بد بیماری رسید، با علم امروز ما کاری براش نمیتونیم بکنیم. پس اگر ما داریم عوارض دارو رو میبینیم، از اون طرف عوارض بیماری رو هم بسنجیم. نکته بعدی، داروها درجات مختلف دارن. یعنی داروهایی هستن که کمتر سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن، داروهایی هستن که قوی ترن. منتها وقتی ما میخوایم دارو انتخاب بکنیم، اینها رو سبک سنگین میکنیم، شدت بیماری رو در نظر میگیریم و دارو رو. هیچ وقت برای یه بیماری که MS خفیف داره ما دارو قوی انتخاب نمیکنیم. دوم، تمام این داروها مطالعه شدن، سالها روشون کار شده، عوارضشون مشخصه. یه ذهنیت غلط تو جامعه همین هست که فکر میکنن چیزی که مردم آن چیزی را که عوارضش مشخصه رو نمیپذیرن، ولی چیزی که اصلا معلوم نیست میرن سراغش. یعنی وقتی بهشون پیشنهاد میدن فلان چیز گیاهی رو بریم بخورین که اصلا هیچ کس تست نشده انجام میدن، اما حاضر نیستن داروهایی که مشخص هست رو مصرف بکنن. داروها تست شده، عوارضش مشخصه، عوارض خیلیاش قابل پیشگیریه. خب ماها میدونیم که باید چه کار بکنیم وقتی داروی به اصطلاح امتحانش رو پس داده.
بله.
نکته بعدی که همیشه سالها بیمارا از می گفتن، ما سیستم ایمنیمون ضعیف میشه و بعد ممکن دچار عفونت بشه.
الان که دیگه کرونا،
اما وقتی کرونا اتفاق افتاد بیماران MS بیشتر از افراد طبیعی دچار آسیب نشدن. یعنی همون داروهایی که بیمارا فکر میکردن باعث میشه سیستم ایمنیشون انقدر ضعیف میشه که عفونت میگیرن، دیدن که با یه همچین عفونت شدیدی انقدر آسیب ندیدن. پس داروها اکثرشون عوارض آنچنان ندارن، ولی اگه داروی هم باشه عوارضی شدیدی داشته باشه تو بیماری شدید برای کنترل بیمار و اینکه ما نذاریم بیمارمون ناتوان بشه استفاده میشه و خب بیمارا کنترل میشن. و شرط غلبه بر MS مصرف منظم داروست، هیچ راه دیگه غیر از این وجود نداره. و حتما بیماری عزیز باید توجه بکنن که ببینید الان همین فکرم هست، واکسن های کرونا تست شده عوارضش مشخصه، باز بیمارا حاضر نیستن بعضیا استفاده بکنن، ولی یه روش هایی که اصلا هیچ تستی نداره رو به اصطلاح انجام میدن که به نظرم صحیح نیست.
در رابطه با MS داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر امیررضا عظیمی که آقای دکتر متخصص مغز و اعصاب هستن، فلوشیپ MS دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. اگر میخواین تلفنی سوال خودتون رو بپرسید 0-21-22-65-28-76، اگر میخواین پیامک بزنید 30102.
با عرض سلام، چند درصد از افراد با بیماری MS به دنیا میان؟ من تشکر میکنم، روز شما بخیر.
لطفاً بفرمایید آیا لازمه مبتلایان به MS از دارویی استفاده کنند که دستگاه ایمنیشون رو تقویت کنه و در رابطه با تغذیه چطور؟ آیا مواد غذایی خاصی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به مبتلایان به بیماری MS توصیه می‌فرمایید؟
سپاسگزارم از همه شما که تلفنی سوالات خودتون رو پرسیدین. 0-21-22-65-28-76 شماره تلفن ما هست و میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. 3100 هم که سامانه پیمکی. دکتر امیررضا عظیمی هم که متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ MS هستن هم مهمان برم. آقای دکتر، آیا ما MS مادرزادی داریم یا اینکه نه MS کسی با MS به دنیا نمیاد؟
ببینید، اصلا MS یک بیماری ژنتیک نیست. MS یک بیماری است که در اثر یه عامل محیطی ناشناخته به وجود میاد. بنابراین نیاز داره که اون فرد به دنیا بیاد، بزرگ بشه، با اون عامل محیطی تماس بگیره، در تماس باشه. و شایع‌ترین سنش هم در زمان بین حدود 20 تا 40 ساله. البته ممکنه تو موارد زیر 18 سال هم داشته باشیم. بنابراین ما همچین موردی اصلا نداریم که یک نفر به دنیا بیاد و با یعنی همون لحظه بعد به تولد این بیماری رو داشته باشه. همچین چیزی نداریم.
خب پس دکتر، از این ورم میتونیم بگیم کسی که مادر یا پدرش MS داره الگوی ژنتیکی درش تخیل، از این ورم میتونیم بگیم؟
بله 100%. ببینید، اگر ما احتمال اینکه یکی MS بگیره 0.1%، یعنی یک فردی اگه بخواد فکر کنی، یعنی از 1% هم کمتر.
بله.
0.1% ممکنه که MS بگیره. حالا اگر کسی، یکی از اعضای درجه یک خانوادش MS بگیره، این از اون 0.1% بیشتر میشه، میشه بین 3-5% احتمال. اما اگر از اون ور نگاه کنیم، یعنی اگر کسی تو خانوادش پدرش یا مادرش یا خواهرش یا برادرش MS داره، 95-97% مبتلا نمیشه. انقدر این بالاست که اصلا جز بیماری که نگرانی باشه به عنوان ژنتیک و اینا محسوب نمیشه.
در واقع اصلا مقایسه قابل مقایسه با چیزی مثل دیابت، مثل فشار خون، با بله، اوگای بزرگ توارثی.
خیلی از بیمارای ما که میان و ام اس میگیرن تو هیچ کدوم از اقوامشون سابقه همچین بیماری رو ندارن.
بله، بله. و فکر کنم به شما میگم ما که این بیماری رو تو خانوادهمون نداشتیم یا
بله، دقیقاً. بله، این صحبت میگن که چرا یه دفعه اینطور شد. میگم خب اصلا یه بیماری که ژنتیک نیست، یه بیماری که یه عامل محیطی ناشناخته روش تاثیر داره.
یه اتفاقی که برون میفته، مثل اینه مثلا تو خیابون تصادف کنیم که یه اتفاقی که حالا برای خانواده من نیفتاد ولی برای من افتاده دیگه. اتفاقی
بله، یه اتفاق افتاده. هر کس ممکنه بله. حالا یه بیماری رو بگیره. من همیشه به بیمارای مثل میگم خب این بیماری هم گرفتی، یه بیماری که قابل کنترل، الان رو طول عمرتون تاثیر نداره. و خب این حسنای این بیماری هست.
خیلی خب آقای دکتر، گفتن که یه سوالی کردن که باز فکر می‌کنم اینا از سوالای رایج هست، که گفتن چه غذایی بخورم بهتره و بعد راجع به تقویت سیستم ایمنی. اینم باز از اون چیزایی که یه دنیای از انواع مکمل‌ها که همه‌شون هم روش میشه تقویت سیستم ایمنی. واقعا شما نظر شما چیه در این رابطه؟
ببینید بیشتر من میدونم چرا این سوال میکنم. میگن چون ما یه داروی میدیم که سیستم ایمنی رو کنترل بکنه، حالا اگر یه مکملی بخوره که سیستم ایمنیش رو تقویت کنه چه اتفاقی میفته؟ اولا من خدمت شنوندگان عزیز بگم هیچ کدوم از اون مکمل ها واقعا انقدر قدرت نداره که حریف داروها بشه و بتونه سیستم ایمنی رو تغییر بده. و خب بیشتر اینها حالا یه سری مکمل هستن، ولی اینکه اگه مریضی داره دارو مصرف میکنه یه مکملی هم مصرف کنه که سیستم ایمنیش رو تقویت بکنه، اون مکمل نخواهد توانست این کار رو بکنه. دارو به شکل مؤثر این اثر رو میذاره و حالا اگه بیمارات دوست داشتن مکملی میتونن مصرف بکنن. بنابراین ما واقعا مکملی نداریم که بخواد سیستم ایمنی رو از این رو به اون رو بکنه. این نکته اول. نکته بعد راجع به مواد غذایی پرسیدن. بله. این خیلی بحث میشه که حالا ما MS گرفتیم چی بخوریم چی نخوریم. و جالب هم هست که هر بیماری رو من میبینم حتی بار اول زودتر از اینکه به ما برسه اینو شنیده که مثلا گفتن بهش سردی نباید بخوری یا نمیدونم بعد گرمی بخوری. یعنی اینو اول از من اینو همیشه تعجب میکنه. اولین بارم که مریض رو ویزیت میکنم اگه هیچ راجع به MS نمیدونه ولی اینو شنیده.
اینو میدونه.
یا بیماری میان که به شدت مثلا تو خانواده کنترل میکنن. ببینید اگر ما هر چیزی ادعا می شود باید بررسی بشه. آنچه که ادعا میشه رو طب سنتی است. ببینید طب سنتی آن زمانی که از کتب قدیمی بوده، اون زمان ام اس شناخته شده نبوده. ام اس رو ایرانی ها کشف ندیدنش. یعنی یک آدمی تو اروپا بیشتر از 150 سال پیش آقایی به نام شارکو این بیماری رو تشخیص داد. تو هیچ کدوم از کتب طب سنتی ما چیزی به عنوان ام اس و درمانش وجود نداره، چون موقع اصلا شناخته شده نبوده. و دوم این سردیگرمی هیچ تستی نشده، هیچ منطق واضحی هم پشتش وجود نداره.
بله.
بنابراین ما توصیه‌ام به بیمار MS اینه که غذای سالم بخوره مثل همه آدم. ما به همه توصیه میکنیم چربی کم بخورن، میوه سبزیجات زیاد بخورن. دقیقاً به بیمارای MS هم همین توصیه رو میکنیم. سردیگرمی واقعیت علمی نداره. اتفاقاً تنها رژیمای غذایی که اخیراً یکم تونسته مؤثر باشه رژیمای مدیترانه ای. رژیمای مدیترانه توش ماهی زیاده. در صورتی که میگن ماهی سردی نخورید، این کاملاً غلط هست. واقعاً رژیم غذایی خیلی تأثیر واضحی رو بیماری نداره. فقط باید غذای متعادل استفاده کنن. تنها چیزی که کمبودش ممکن هست ام اس رو تشدید کنه ویتامین دی هست. ویتامین دی در هیچ ماده غذایی به طور کافی وجود نداره. تو آفتاب زیاد بودن هم مضرات خودش رو داره به خاطر اون سرطان‌های پوستی. بنابراین ما مکمل تجویز میکنیم. یعنی تنها چیزی که بیمار به عنوان مکمل تغذیه بارز نیاز داره ویتامین دی است. بقیه مکمل‌ها رو دوست داره میتونه مصرف کنه. نه مصرف هم نکرد بیماریش تغییری نخواهد کرد.
خیلی خب، این هم در مورد تغذیه و مکمل و ام اس. اما سوال داریم در مورد بارداری و ام اس که میپرسم از دکتر عظیمی. در رابطه با باز درمان های گیاهی و حجامت و زالو درمانی صحبت میکنیم و ام اس. خیلی گفتم بهترین درمان، جدیدترین درمان های ام اس چی هستن و خلاصه سوال اینطوری رو من مطرح میکنم. و 3102 سامانه پیامکی ما هست، 0212-65-28-76 هم شماره تلفن ما هست. راجع به ام اس سوالات خودتون رو بپرسید. اما کسایی که ام اس دارن هم پرسیدن که ما چه کنیم، واکسن کرونا بزنیم یا نه، که میپرسم از دکتر عظیمی. اکنون هم بریم و بخش مربوط به آمار کرونا رو امروز بشنویم، بعد هم ادامه برنامه.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی